بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه درس لمعه جلد دوم، کتاب صید و ذباحه، صفحه 261، سطر 24، استاد اشتهاردی، 4/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاسلام فالقصد الى السيد فلو وقع السهم من يده فقتله او قصد الرمي لاله فقتله او قصد خنزيرا فاصاب ظبيا او ظنه خنزيرا فبان ظبيا لم يحله. كلام در شرائط حیواناتی که شکار می شود به وسیله کلب یا به وسیله آلت صید. حالا در حیوانات فقط اونی که سبب است برای حلیت صید با شرایطی که ذکر فرمودند فقط کلب است. حیوان دیگری را کسی تربیت کند و رها کند برد آهو را بگیرد و بکشد، این حلال نیست، ولو این همون تربیت و تعلیمی که برای کلب بوده کلاب و معلمه باشد، چون اونه که در قرآن مجید دارد خصوص کلب را دارد. مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکن علیکم. غیر کلب از سایر حیوانات سبب حلیت صید نمیشد، گرچه سبب مالکیتش میشد، یعنی به سبب حیوانات دیگری اینها را انسان صید کند مالک میشه. و اما در میان آلات اون چه که تیزی دارد و آهن باشد، اگر شیشه باشد یا فنر باشد که از غیر آهن است که تیزی هم داشته باشد، حلیت ندارد. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، یک وجهش این است که حدید سبب حلیت حیوانات می شد، چه به وسیله ذبح که بعد ذکر می کنند، چه به شمشیر و نیزه و چیزهایی که تیزی دارد و حدید دست و حلال میشه. حالا شرایط این را، یک شرطش این بود که خرق اللحم، یعنی گوشت را بخراشد، از پوست رد بشد، به گوشت برسد. شرط دومش این است که موقع ارسال، موقع رها کردن این تیر یا شمشیر، بسم الله بگه. شرط سومش قصد است، یعنی به قصد صید این تیر را، این شمشیر را، این نیزه را رها کند. اگر قصد نباشد یا قصد غیر باشد، تصادفاً به آهو برسد و یا قصد مثلا حیوان دیگری باشد، به خیالش که مثلا حیوان دیگری است، بعد معلوم شد که آهو بوده، مثلا به خیالش خنزیر است، خوک مثلا، بعد من شد آهو بوده، بازم میفهمان کافی نیست، باید قصد خصوص آهو را داشته باشد، اون وقت این حلال میشه. والقصد الاسید فلو وقع از سهمو من یدهی، پس اگر واقع بشود تیر از دستش خارج بشود، فقتله، پس بکشد او را، ولیکن قصدش نداشته، تصادفا تیر در رفت و مثلا گاهی خود به خود این تیر در میره از تفنگ یا از غیر تفنگ. حالا تیرهای دیگر هم اگه خود به خود در رفت، نه به قصد صید، حلال نمیشد، ولو اتفاقا به صید بخورد و او را بکشد. او قصد در رمیه لالهو، یا قصد تیراندازی را دارد لکن نه برای صید، فقط له. او قصد خنزیرن، یا قصدش این بود که به خوک بخورد این تیر، خورد به آهو، اون از دور هم خوک پیدا بود هم آهو، این تیر رها کرد به قصد خنزیر، اصاب زبیان، بازم حلال نمیشه. او ظنه خنزیرا، یا اینکه شخص همین حیوان را در نظر گرفته لکن به خیال اینکه خنزیر است، بعد معلوم شد آهو بوده، بازم میفهمان حلال نمیشه، باید که قصد آهو داشته باشد و شخصی قصد نوع حیوان، جنس حیوان یا به گمان این که حیوان محرم و لحم ثم بان محلل و لحم بوده، این هیچ کدوم سبب علیت نمیشه. او ظنه خنزیرن فبان ظبیا، یعنی آهو لم یحل، در همه این صور میفهمون حلال نمیشه. نعم لا یشترط قصد عینه حتی لو قصد فاخطأ فقتل صیدن آخر حل، اگر قصدش این بود که این آهو را بزند تیر خورد به اون یکی آهو، قصد آهو داشته، واقعش هم هر دو آهو بوده، لیکن قصد شخص این را داشته، شخص او را قصد نداشته، اینجا اون وقت این کفایت میکند در حلیت. چند وقت پیش از پارسال بودیم، یکی از قضات که در تهران بودن آشنا میگفتن که یکی از مسائلی که پیش آمده این است که این یک کسی قصد قتل مثلا زید را داشته، زده امر کشت، عمدن تفنگ رها کرده و قصد زید خورده به امر، آیا این قتل عمدی حساب میشد، باید قصاصش کرد یا نه؟ این قصد انسان کشی را داشته، یه انسانی را بکشد، لیکن انسانی که زید است بعد معلوم شد که انسانی که امره، آیا نسبت به امر قتل خطا حساب میشد، باید دیه بدن؟ خب خطا مثلا شبیه به عمد یا قصد عمد است و مولی او میتواند از این قصاص بکند. این شبیه این مطالب را علما متعرضند که مثلا میفهمند که قصد آهو را داشته باشد ولیکن شخص این آهو را قصد ندارد، به اون یکی آهو خورد، این هم صد میکند که قصد داشته، چون در قتل عمدی در کتاب دیات و حدود اونجا که در کتاب قصاص و دیات متعرضن، قصد قتل عمدی عبارت نیست که قصد قتل باشد، آلتش هم قتاله باشد. حالا قصد قتل که دارد، قصد قتل شخص هم میخواد یا قصد قتل صنف یا نوع کفایت میکنه؟ اینجا ازش در میاد که نوع کافیه، یعنی شخص این آهو را قصد ندارد که صید کند ولیکن تصادفاً میخوره به آهوی دیگر، قصد این را دارد تصادفاً آهو دیگر، اون آهو دیگر صید میکند که من القصد این مثلا صید شده است و گوشتش حلال میشه. به نتیجه اون وقت این مسئله که عرض کردم اینم حکم قتل عمدی را پیدا میکنه، یعنی قصد قتل زید داشته خورده به عم، زید عم هر دو فرد از افراد انسان هم دیگه، پس قصد انسان کشی بوده و فرض انسان زید را، این بخلاف این که اگه قصد دارد بزند به گوسفند یا به حیوان دیگه میخوره به زید، اینجا قتل خطئیه ولی یه زید نمیتونه قصاص کند، اما میخواد زید بکشد ام کشته میشه ولی ام مثلا بنابر این معنایی که شما فهمان میشد، لیکن مسئله شو باید دید ها، چون لیکن از اینجا دارم میاد که قصد قتلی که حضرات علما میفرمایند قصد شخصی ملاک نیست، قصد نوعی کفایت میکنه که نوع این حیوان آهو را میخواد بکشد ولو به فرد دیگری بخورد و او کشته بشد صید کرده، به خلاف این که قصد خنزیر را دارد و اتفاقا میخورد به آهو، این نمیشه گفت که بین الخنزیر و الاهو قصد حیوان را، حیوانه خنزیر هم حیوانه آهو هم حیوانه، قصد قتل حیوان داشته و فرض یک نوعش این، نه قصد نوع باید باشد، نوع به اصطلاح منطقیین، نه قصد جنس به اصطلاح. بله لم یهل، نعم لا یشترط قصد عینه حتی لو قصد فاخطا فقتل صیدا آخر حل، اگر حتی قصد بکند بله یه حیوانی را خطا رفت پس کشت حیوان دیگری را، صید دیگری را، اون صید دومی مع القصد کشته شده پس حلال میشه. ولو قصد محللا و محرما، حلل محلل، اگر دو حیوان را در نظر گرفته، هم میخواد محلل را صید بکند هم محرم را و تیر را رها میکند به قصد هر دو، به یکی از اینا میخورد که حلال گوشته، اینم باز میفهمه حلاله. ولو قصد محللا و محرما، یعنی هر دو، حلل محلل. خب ولی اسلام شرط دیگرش این است که اون رامی مسلم باشد، ای اسلام و رامی، او حکم اسلام که چانچه قبلا فهمودن، یعنی ولد مسلم ممیز باشد، سبی و مجنون و اینها نباشد. و کذا یشترط موته بالجرح یا بالجرح، شرط هست موت اون حیوان مسید به سبب جرح که خودش پرت نشود، این تیر بزنه او از ترسش بیفته بمیره، نه از صدای تیر مثلا بیفته بمیره، از صدای صیحه مثلا بیفته، اینا حلال نمیشه. باید که خود تیر بخراشد بدن او را و پوست او را رد بکند، به گوش برسه حلال بشه. و الا یغیب عنه و فیه حیات و مستقره، شرط دیگه اش نیست که غایب نشود اون مرمی از این شخص رامی و حال آنکه در اون مرمی حیات مستقره باشد. و امتناع المقتول، شرط دیگه اش نیست که مقتول امتناع داشته باشد، یعنی فرار میکند و خودداری میکند و الا حیوان اونجا وایستده و این میزنه میکشدش، این حلال نمیشه. و امتناع مثلا بچه حیوانات فرمودن فروخ، مثلا اون بچه آهوها را انسان با تیر بزند بکشد، اون حلال نمیشه. اگه میرسد میبیند که جان دارد ذبحش میکند حیات مستقره، و اگر نه که میته است. کما مر و لوشترک فیه آلتا مسلم و کافر، هر یا دو نفر یک مسلمون با یک کافر دو تای تیر اندازی میکنن، یا یک نفر به قصد آهو دیگری به غیر قصد، یا یک نفر به قصد خنزیر دیگری به قصد ذبح یا آهو، به قدر جامعش نیست که یکی جامع شرائط یکی غیر جامع شرائط. اگر دو نفری یکیش جامع شرائط حلیت ذبح حلیت مسید درش هست دیگری درش نیست، و اتفاقا مثلا دو تاییشون بزنند یه حیوان را صید بکنن، میفهمان این لم یحل حلال نمیشه، باید که هر دوشون جامع شرائط باشن. ولو اشترکت در اون مسترون سید آلتا مسلمن، شریک باشن دو تا آلت مسلمون و کافر، او قاصدن و غیره، آلتا قاصدن و غیر قاصدنی، او مسمن و غیره، یکی بسم الله گفت یکی نگفت، و بالجمله فعالت جامع شرائط و غیره، آلت جامع شرائط با غیر جامع شرائط دو تایش بخوره به یک حیوانی صید بشود، لم یحل این حلال نمیشه. الا ان یعلم ان جرح المسلم و من به حکمهی او کلبه لو کانت الاله کلبین فسائدن هو القاتل و خواسته، مگر اینکه اکثریت قلبه زهاق روح او حیوان به وسیله اینی که جامع شرائطه، اون یکی معینه کمکه، و الا اونی که علت اصلیه برای مثلا فرض آمد که دو تایشون تیر انداختن، تیر این کسی که جامع شرائطه به قلب او خورد و جگر او خورد، اون یکی خورد به پاشنش، حالا به پاشنه هم دارن تیر بزنن کسی نمیمیره که، اون وقت اون تیر غیر جامع شرائط به پاشنه این حیوان خورده، اونی که جامع شرائطه به اون مثلا رگه هایی که ماده چی مبدأ حیاتی در اونها هست، یا به جگر یا به دل، اون البته سببیتش قوی تر از حیث کیفیت و از حیث کمیت هر دوش تاثیرش بیشتر، در همچین موردی میفهمان که این ضرر ندارد ولو دیگری کمکش کرده. نظیر این که مثلا اگر یک کسی تیر میاندازد در از دور دست، یکی دیگر هم اونجا وایستاده و اون حیوان ها نمیذارد از این ور فرار کند، از همون طریق مستقیمه که تیر انداز میاد اونجا محاصرش کرده، حالا او کمک کرده که نمیذارد حیوان از این ور رد بشد، و اگر بگذارد این تیر به این نمیخورد و کمک هست، اما اون تیره را اگر زد و این سید شد حلال میشه، نمیشه گفت که اونی که اونجا وایستاده او این را کشته مثلا. لم یحل الا ان یعلم، دانسته شود این که جراحت مسلمان و کسی که به حکم مسلمان است که سبیه ممیز باشد، یا کلب مسلمان که اگر کلب رها کردن دو نفری، لو کانت الالت و کلبین فسائدن هو القاتل، بدانن که قاتل خاصتن، و این کان الاخرو معینن علا اثباته، و یحرم الاستقیاد بالالت المقصوبه، اگر کسی تیر و نیزه و شمشیر دیگری را بدزدد ببرد صیادی کند، این کارش حرامه و تصرفش هم حرامه، لکن اون صید میفهمان حرام نمیشه، اگر تیری که مال مردمه و این میبرد آهو صید میکنه، آهو حلال میشه بقیهشه. یکی از شرایط آلت صید حلیت نیست، مثلا کلب معلم، حالا اگر صاحبش راه نکند، این کلب معلمی است که عرض کنم برای غیر صاحبش هم حرف گوش میده، حالا این قصبش کرده و میبرد و رها میکند و فلان اینا، اونم میبرد و مثلا سگ شکار میکند، این میفهمان که آلت مقصوبه سبب حرمت اون مسید نمیشد، گرچه تصرفش حرامه و اجرتش ضامنه. و یحرم الاستیاد، سید کردن و شکار کردن به سبب آلت مقصوبه حرام است، چرا لقبح تصرف فی مال الغیر بغیر اذن، برای اینکه قبیح است، زشت است عقلا تصرف در مال غیر بغیر اذن. ولیکن لا یحرم الصید بها، لیکن حرام نمیشود شکار به سبب اون آلت. و یملکه او الصائد، مالک میشود اون صید را صید کننده. و علیه اجرت الاله، برگردن صائد است مزد اون آلت را، اجرت المثل یعنی بدهد. سوا اون کانت کلبن ام سلاحا، چه سگ باشد چه اسلحه باشد. و یجب علیه قسل موضع الغزه، مسئله دیگه، حالا این سگ که رفته گاز گرفته و اون فشار داده تا اینکه خراش پیدا کرده و اون حیوان مرده، جای دندان سگ را باید آب کشید. چون شیخ طوسی علیه الرحمه ازش نقل شده است که به اطلاق آیه شریفه که فکلوا مما امسکن علیکم، گفته است که بخورید از اون چه که سگها نگه می‌دارند، گفته اطلاقش می‌گیرد که نشسته هم بخورید اب نداره، چه بشورید چه نشورید. لکن علمای دیگر جواب دادن، میگن این از این جهت در مقام بیان نیست، از حیث نجاست، از حیث حلیت در مقام بیانه، این منافات نداره که نجس بشه و آب کشیدن بخواد، اما از حاله که حرام نشد، پس جای گاز گرفتن اون دندون چیز سگ را باید آب کشید. اما دیگه خاک مالی نمیخواد در سگ، که مثلا میگن که باید تعفیر بشد، یک دفعه با خاک بشورن نمش کنن مختصر، دو دفعه هم با آب بشورن میشه سه دفعه، واجبه. این مخصوص ظرفه و در غیر ظرف این صحبت ها نی. و یه حالا بین الهلاله این جمله چون مورد احتیاجه، چه بسا ما هم مثلا گاهی گرفتار بشیم، گاهی مطالب را یا در نوشتجات یا در گفتنی های سر منبرها آب تاب میدن و یه مسئله ای را که وارد نیستند، اون وقت به عرض کنم که جزء حکم اسلامیه حساب میکنن. مثلا کرارن اون وقت ها حالا زمان طاغوت بیشتر از این حرف ها میزدن، میگن که در دهن سگ یک میکروبی مثلا لندنی ها کجایی ها کشف کردن، برای اینکه این میکروب زایل نمیشود الا به وسیله خاک. دنبالش وقت میگن زنده باد اسلام، که 14 قرن پیش گفته است که اگر سگ در ظرفی آب بخورد خاک مالی کنی. این خیلی سر ساده و به نظر جالب میاد، جذابم هست، گیرام هست، مردم هم میگن بارک الله این چه تحقیقاتی دارد. و اما مسئله فقهیش نرسیدن، و اون این است که تعفیر سگ یعنی اون تعفیر ظرف که به وسیله دهن سگ، شرطش نه که ظرف باشه. اگر سگ بیاد پشت دست من را بلیسد، پشت دست من خاک مالی نمیخواد، میدم تو آب پاک میشد، خاک مالی نمیخواد. اگر پشت ظرف را بلیسد، خاک مالی نمیخواد، بیاد آب دهنش را بمالد به عبا و قبا و لباس ماها، این هم بند بشورن ازاله این بشد پاک میشد. خصوص آنیه، اونم اونی که عرفن صدق ظرف بکنه، خصوص آنیه را علما فرمودن خاک مالی میخواد، تعفیر میخواد، یا عفر مثلا. و اما بقیه، و اگر بنا باشد حکمت این مسئله این است که در دهن سگ یک میکروبی هست که لا یزول الا به وسیله خاک، این میکروب در دست بیشتر اثر داره، به جهت اینکه دست حرارت غریزیه داره، حیوان حرارت داغه، وقت این دست بیشتر میکشد، اون جلب میکند، جذب میکند اون میکروبای دهن سگ را بیشتر به خودش میکشد، قوه جاذبه داره دیگه، میکشد. اون وقت اگر بنای این باشد، دست رو باید بیشتر خاک مالی کنه. و حالا اینکه علما هیچ کس نگفته است که غیر آنیه را خاک مالی لازمه. این گونه مسائل را ما جزء تحقیقات اسلامی حساب نکنیم، هم مسئله فقهیش را بگیم، مردم بهتر ملتفت میشن و فایدهش بیشتره تا بگیم بدن دباد اسلام و فلان. و نظائر اینا خیلی در چیزها هست که الان عرض کنم دیگه طول میکشه، ولیکن باید توجه داشت که مسائل فقهیه را با میکروب نمیشه تطبیق کرد. خیلی چیزها هست که میکروب دارد، پهن هن پاکه، و عرض کنم که چیزهای دیگه کافر، نجسه، تازه از حمام در آمده، ده دستم صابون زده، من از داره که نجسه، اما اون پهن و زغال و بساط اینا پاکه، با اینکه اونجا سرتاپا میکروبه و این مسئله میکروب منشأ نجاست نشده است و نمیشود. خب حالا منظور این است که وقت اون موقعی که دندون سگ میره دندان میگیرد اون گوشت را، خون با اون حرارتی که دارد و دویده است و خسته شده است و هرچی میکروب هست آمده جلو همون دندونش دیگه، با همون دندونه معذاره شیخ طوسی علیه الرحمه تمسکی که به اطلاق کرده فرموده است بیشستن جایزه، لکن علمای دیگه میگن نه این حکم حیثیه، بیشستن جایز نه، اما بشورن میزنن تو آب و آب میکشن تموم میشه دیگه، خاک مالی نمیخواد، یا اون تیکه را ببرن بیندازن دور بگن این یه میکروبی دارد که آدم مثلا سرطان میگیره، نه اینا هیچ کدومش نی، فقط آب بکشن کفایت میکنه. میفهمان که و یجب علیه غسل و موضع القذه، واجب است بر این شخص ساعد شستن محل گاز گرفتن سگ من الکلب، چرا جمعا بین نجاست الکلب و اطلاق الامر بالاکل، برای جمع بین نجاست کلب که در اخبار فرموده است که کلب نجسه و اطلاق امر به اکل فکلوا مما امسکنا علیکم. و قال الشیخ، شیخ طوسی علیه الرحمه، لا یجب، غسلش هم واجب نیست، چرا لاطلاق الامر بالاکل منه من غیر امر بالغسل، برای اینکه اطلاق دارد امر به خوردن از اون مسید بدون اینکه امر به شستن کرده باشد. و انما یحل المقتول بالعالم ایشون دیگه جواب نمیدن بلکه نقل قول میکنن، و انما یحل المقتول بالعالم مطلقا اذا ادرکه میتن او فی حکمه، همانا حلال است مقتول به سبب آلت، چه آلتش حیوان باشد مثل کلب، چه آلات حدیدیه دیگری باشد، هرگاه درک بکند او را شخص ساعد اون مسید را، درکش کند در حالتی که مرده است یا در حکم مرده است که حیات مستقره ندارد. ولو ادرک زسم اول کلب از سیده، این انما مقدمه برای این مسئله بعدیه، ولو ادرک زسم اول کلب از سیده ما اسراعه الیه حال الاصابه و حیاته مستقره زکاهو، هرگاه درک بکند اون کسی که صاحب سهمه یعنی رامیه تیراندازی کرده، یا اون کسی که صاحب کلبه سگ را رها کرده، کسی که تیر میاندازد بلافاصله باید دنبالش برد، کسی که سگ رها میکند باید بلافاصله برود، اگر سگ رها کند و بگه خواه حالا خستگی دارم میکنم بیرم چیه، بعد میرد میبینه اون سگ اونجا وایستاده و حیوانه هم مرده است، این حلال نی، باید با سرعت دنبال او برود، چنانچه در تیراندازی هم با سرعت، حالا اگر چنانچه با سرعت رفت و دید اون حیوان نمرده است، با اینکه با سرعت رفت اینجا نمیدوند وایسته تو بمیرد حلال بشه، باید که ذبحش کند، تزکیهش کند به همون شرایطی که بعدن ذکر میکنه که بسم الله و رو بگو بله و فلان اینا، همون مثل حیوانات دیگه که ذبح میکنن. اگر درک بکند صاحب سهم یا صاحب کلب سید را با سرعت این صاحب سهم و کلب به سوی اون سید در حال اصابه و حال آنکه حیات اون حیوان مستقرتون برقرار است و نیمه جان جون نمیدد، زکاه و تزکیه میکند او را، یعنی ذبحش میکند او را. و الا یسرع، و اگر سرعت نکند با کندی برود، او لم یزکیه، یا برود اونجا تزکیه نکند تا بمیرد، حرمه این تسع از زمان و لذبحه، حرام می شود، اما به شرط اینکه زمان به مقداری باشد که توسعه برای ذبح اون حیوان داشته باشد، و الا اگر تا این چاقو در بیارد و او را رو به قبلش کنه اون میمیره، باز اون حلاله، عیب نداره، به مقداری باید زمان صحت داشته باشد که این کار را بکنه. میفهمان حرم این تسع از زمان و لذبحه، فلم یفعل، پس به جان آورد حتی مات، ولو قصر از زمان، اگر کوتاه بیاید زمان انزالک، یعنی از این ذبح، فل مشهور حلو، مشهور علما فرمودن حلاله، و این کانت حیات او مستقرتن، گرچه حیاتش مستقره باشد لکن زمان سعه نداره، حالا کسی اشکال نکند که حیات مستقره دارد پس زمانش هم سعه دارد، میفهمان نه منافات ندارد که حیات مستقره باشد لکن زمانش به مقداری فرصت ندهد که این بتواند او را ذبحش کند، اینها چون حیات مستقره یعنی به طبیعت خودش به استقلال خودش زندگی میکند، نفس آمده شد میکند به طریق طبیعی، و اما حیات غیر مستقره این است که جاد جون میدهد، نه این است که جونش هنوز محفوظه بعد ها مثلا مرض فشار میارد میمیرد، نه، و این منافات ندارد که مدت حیات مستقره کمتر از مدت ذبحش باشه، ولا منافات بین استقرار حیاتی و قصور زمان ان تزکیته مع حضور الاله، منافاتی بین استقرار حیات اون حیوان و کوتاه آمدن زمان از تسکیه اون حیوان نیست با حاضر بودن آلت، یعنی مثلا کارد و چاقو اینا هست که ذبحش کنن. لأن استقرار الحیات مناطه الامکان، اینی که میگیم حیات مستقر دارد یعنی یمکن ان یعیش ولو نصف یوم، نه اینکه یعیش و راست راستی فعلیت و خارجیت عیش شرط نیست، امکان العیشه. به جهتی که استقرار حیات مناطش و ملاکش امکان عیشه نه وقوع خارجی. ولیس کل ممکنن به واقع، هر چیزی که ممکنه که وقوع خارجی ندارد، من الممکنین بموند اما نمون. الان مثلا خود شهید علیه رحمت در کتاب طلاق اونجا که میگه شوهر اگر نبود و مدت زن باید چقدر صبر کند، میفهمان که عمر طبیعی میگن 120 ساله. خب حالا تا 120 سال این زن باید صبر بکنه اگه شوهرش پیدا نشود، به صرف این که امسال رفته و سال دیگه نیامد، سال دیگه نیامد، اینا مثلا حاکم شهر طلاقش بدهد، یا اینکه فرض نماید که خودش بگد که مرده است برد ازدواج بکنه، نمیشه. چرا؟ بجنه یمکن ان یعیش. حالا این یمکن ان یعیش 120 سال این منافات نداره که نوع مردم کمتر از 100 میمیرن و 20ش هیچی از 100 کمتر غالبا میمیرن اینا. اکثر اعمار امتی ما بین 60 و 70، این منافات نداره. میفهمن که ولو کان عدم و امکان زکاتی لغیبت الاله، اما اگر خود صاحبش رسید میبیند چاقو ندارد، کارت ندارد اینا سرشو ببرد، اینجا حرام میشه. اگر عدم امکان زکاتش برای پنهان غایب بودن آلت است، التی اون آلتی که تقع و بها از زکات، اون آلتی که به وسیله او میشود زکات یعنی ذبح و تزکیه تحقق پیدا بکند، او فقده ها، یا اون آلتی که تقع و بها زکات، او فقده ها به ایسو یفتگر لازمان طویل، یا فاقد آلت باشد که باید برد از منزلشون دوباره چاقو ورداره بیارد و فران اینا، این مقدار اگه طول بکشه حرام میشه بمیره، یا فاقد باشد اون آلت را به حیثیتی که احتیاج دارد به سوی زمان طویل عادتاً، فتفق موته فیه، پس اتفاق بیفتد موت حیوان در اون زمان، لم یحل قطعاً، اینجا دیگه قطعیه که حلال نیست. الفصل ثانی فی الذباحه، در این فصل سه دسته از حیوانات را ایشون شرط حلیت سازدک میفهمان، یکی اون حیواناتی که ذبحش میکنن، یکی حیوانی که نحرش میکنن مثل شتر، یکی حیوانی که از میان دریا مثل سمک ماهی که زب نه زب دارد نه نهر، هر سه قسمش در این فصل ذکر میشه. لکن ایشون من باب تقلیب میفهمان گفته الفصل ثانی فی الذباحه، دیگه نفهمود از الفصل ثانی فی الذباحه و نهر و اخراج مثلا سمک. ایشون میفهمان در دروس یه عبارت بهتر از اینجا فرموده و در دروس گفته است که در تزکیه بازال ها اعم است از ذبح و نهر و اخراج سمک من الماء، هر سه تزکیه است و فرض تزکیه او به ذبحش است، تزکیه او به نهرش است، تزکیه حیوانات ماهی دریایی هم از آب بیرون آوردن شد. و اینجوری اگه اینجا هم کرده بود شون شما بهتر بود تا بفرمایید ذباحه، تا ما محتاج بشیم بگیم تجوز و مجازه. الفصل ثانی فی الذباحه غلب العنوان علیها، غلبه داده است مصنف عنوان را بر اون ذباحه، با اینکه ذباحه یک قسم این بحثی است که در این فصل می شود، مع کون اون ذباحه اخص من ما یبحث عنه فی الفصل، اخص است از اون چیزی که بحث می شود از او یا بحث می کند مصنف از او در این فصل، یعنی نهر و تزکیه سمک هم در این فصله. فان النهر و زکات السمک و نحوهی، مثل جراد ملخ ها مثلا، اونم یه تزکیه دارد خان، یک قسم از ملخ ها حلاله دیگه. میفهمم نر و زکات سمک و نحو سمک که جراد باشد خارجون انها تجوزن، خارج از اون ذباحه هستن. چرا این کار کرده؟ تجوزن، غلب العنوانه تجوزن، تجوزن قید برای غلبه است. چرا غلبه داده؟ برای تجوز در بعض افراد، مثل این که آدم میگه زهرین، اشاعین، مثلا عمرین، مثلا فلان، این عهد ما را غلبه بر دیگری میدهد. اینم یک قسم از مجازات است که در علم معانی و بیان ذکر میکنن که غلبه دادن بعض افراد است بر بقیه الافراد. بله، تجوزن فی بعض الافراد، یا تجوز در بعض افراد یا اشهر افراد، اونی که مشهورترشه به حسب کیفیت مثلا. ولو جعل العنوان از زکات، اگر عنوان فصل دوم را میگفت الفصل ثانی فی زکات بازالا کما فعلف دروس کان اجود، این بهتر بود. لشمولی الجمیعه، به جهتی شامل میشود این زکات جمیع این سه قسم را. خب و یشترط فی الذابح الاسلام، اون کسی که حیوانی را ذبح میکند شرطش نیست که اسلام مسلم باشد که شهادتین را جاری کند. او حکمهی یا حکمهو یا حکم اسلام و هو طفله الممیز، چنانچه قبلا فرمودن. فلا تحل ذبیحه الکافر مطلقا، ذبیحه کافر به قول مطلق، چه کافری باشد که منکر مبدع است، اصلا ثانی در عالم قائل نیست. میگه و ما یهلکنا الا الدار، این کمونیستا که اصلا خدا قائل نیستن، هر چیه میدون برای عالم قائله، مثل یهودی ها و نصرانی ها و مجوسی ها و بقیه فرق مختلفه ای که در دنیا پیدا شده است، اونا هم ملحق بونه هستن که و ما یه رو کنند گاو پرستا، ستاره پرستا، آتش پرستا، نمیشه خورشید پرستا، اینا همه ارز کنم که همون تقریبا ملحق به کافرهای حربی که اونایی که منکر اصل ثانی هستن، چون علما چیز را کفار را دو قسمش کردن، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. اهل کتاب یهودی و نصرانی و مجوسی علل مشهور و غیر اهل کتاب بقیه کفارن. حالا اساس مطلب که کسی بگوید عالم بی خداست، یه هم چیزی از قرآن در میاد که نداریم. ولی انسان تاوم من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، اگه از همینا بپرسی که سماوات و ارض را کی آفریده است، اینا طبیعتا میگن، فطرتا میگن خدا. لیکن خدا را اسمش گاو گذاشتند و ستاره گذاشتند و خورشید گذاشتند و آتش گذاشتند و اینا. حالا اون حضرات بله میاد است که یقدی فتیل را زن بالا از عرفانیات حرف میزنن، میگن که اینها چه چیزه، نزاع سوگروی دارن، کبرا را همه کس قبول داره که همون خدا هست. با فرض او اسمش را گذاشته آتش، او اسمش را گذاشته خورشید، او میگه گاو، او میگه گاو زرد، او میگه چی. اینا اساس مطلب شاهدش همین آیات میگیرن، ولی انسان تا من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، ولیکن این در محیط فقهی این و خیلی مزه نداره. در محیط فقهی باید راست راستی کسی قائل بشود، اعتقاد و اقرار بکند به وجود ثانیی که پیغمبر و ائمه معرفی کردن، و عرض کنم که بقیه صفات ذاتیه و افعالیه و فلان فلان اینا رو معتقد باشد، این میشد موحد. و الا بگد که ای شیء مایی هست ورای این مصنوعات، یک مثلا صانع مایی هست، اون نمیگن موحد. بنابراین دو قسمن، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. و مسئله عرض کنم که شرط حلیت ذبیحه فرقی نمی کند که کفرش از ناحیه انکار اصل صانع باشد یا انکار نبوت باشد. نبوت که اهل کتاب منکر نبوت هن دیگه، یعنی یهودی ها منکر دو مرحله از نبوت هن، نصرانی ها منکر مرحله آخریش هستن که نبوت ختم نبوت، اینا هم وقت کافر هن. باز می فهمان که فلا تحل ذبیحه الکافر مطلقا و سنیان کان ام ذمی، یا بت پرست باشد یا ذمی، ایشون که مقابله قرار داده. وثنی یعنی غیر موحد، غیر خداشناس. ذمی یعنی اونایی که معتقدند به این که اصول ثلاثه یعنی مبدا و معاد و نبوت، این سه اصل را یهودی و نصرانی و اینا هم قبول دارن، میگن یه خدا هست، پیغمبری هم دارد، کتاب آسمانی هم هست، قیامتی هم هست، با لکن اون بقیه نبوت ها و فلان ها را منکرن. حالا ایشون که میگه وثنی گن کان ام ذمی، یا ذمی را مقابل وثنی قرار داده، غیر ذمی است، وثنیه. وثنی وثن بت و وثنی بت پرست، اما نه خصوص اون بتی که خودشون با خرما یا با طلا یا با سنگ میتراشیدن، اونا باشه، اون یکی از مصادیقشه، غیر خدا میشد بت حاصل. بله میفهمان که وثنی گن کان ام ذمی، سمع تسمیته ام لا، بسم الله اونا را آدم بشنود شنیده شود تسمیهش یا نه، الا اشهر الاقوال. و ذهب جماعتون الى حل ذبیحه ذمی، جماعتی از علمای امامیه گفتن که ذبیحه ذمی حلاله، اما با این شرط، اذا سمعت تسمیتو، این قید را برای این زدن که نگن بسم المسیح، بگن بسم الله، چون اونا نوعاً بسم المسیح میگن، قسم به مریم میخورند و قسم به عیسی میخورند و اینا، و اما در مذهب ما و در دین اسلام قسم به غیر خدا ممنوعه. اون وقت بسم الله گفتنشون، اگه بسم المسیح میگن یا واشکی این حرام، و اما اگه نه، ما شنیدیم گفتن بسم الله، یه دسته از علمای امامیه گفتن حلاله. اذا سمعت تسمیه و آخرون طایفه دیگر از علمای امامیه الى ذبیحه غیر المجوسی گفتن یهودی و نصرانی ذبیحش حلاله، اما مجوسی ها که شاید همین گبر ها باشن اینا حلال نی. مجوسی ها مشهور این است که ملحق به اهل کتابند، این طایفه گفتن نه، اونا اهل کتاب نیستند و حرام مطلقا، چه بسم الله شو بشنون چه نشن. و بهی اخبارون شهید ثانی میفهمان به این قول اخبار صحیحی هست معارضتون به مثلها، ولیکن اخبار صحیحه معارض به مثل خودشه، یعنی یه دست اخبار میگه طبیعی اینا حلاله، یه دست میگه حرامه، و اون وقت جمعش به این است که هملت علی تقیه، یعنی عامه تقریبا اجماع دارن برای اینکه ذبیحه اهل کتاب حلاله، و اینی که گاهی در مکه معظمه گاهی در مدینه طیبه اونایی که پارچه میزنند و میگن که هنا عرض کنم که ذبیحه به طریق الاسلامی، این به طریق الاسلامی که اونا میگن اسلامی مطابق مذهب خودشونه، و ما که اون وقت گاهی وقتا گول میخونیم میگیم که اینجا نوشته است که ذبح به طریق اسلامی، یعنی ولو یهودی هم سر ببیره اونا میگن طریق اسلامیه، بنابراین وقت اطمینانی به اینهایی که اونا اینجوری میکنن که به طریق اسلامی، این اطمینانی نیست، به جهتی که اونها یهودی و نصرانی را هم جز طریق اسلامی حساب میکنن. این خدا رحمت کند مرحوم حاجی صدوقی یزدی رضوان الله علیه، اون سالی که ما مکه مشرف بودیم یه عده زیادی همراه ایشون آمده بودن و ایشون نگذاشت یک نفر مرغ بخوره، گفت که این مارکی نمیشه چیک اونجا بود، و گفتن بابا اون از اونجا ما خریدیم که نوشتن که ذبح اسلامی میشه، مارک خارجی بود اما نوشته بودن، ما خیشون فهمودن همه حرامه، همه میته، نگذاشت کسی بخورد. مثلا معروف شده بود که آقای حاج صدوقی نگذاشت که مر بخورن این همراهینش مثلا فلان، برای اینکه اینا همه گفتن میته است، بنابراین صرف اینکه اونها اسمشو بزنن اسلامی کفایت نمیکنه، بجنه اسلام به اون معنایی که اونا معنا کردن با اسلامی که بقیه اهل بیت و علمای امامیه معنا کردن بین هما با اونون بعید، بنابراین میفهمان که بله ذبیحه کفار مطلقا چه بفض این روایاتی که وارد شده حمله بر تقیه میکنیم، چرا؟ به جهتی که عامه خلفای غیر راشدین، اون خلفای بنی العباس، بنی امیه، بنی العباس همشون یهودی ها و نصرانی ها را دستور داده بودن که ذبیحهشون را بگن حلاله، و فقهای معاصرین با اونها که بودند و در دستگاه خلفا بودند اونا هم برای چیز خوشایند اونا میگفتن حلاله، اون وقت این شده جزء مذهب، حالا جزء مذهب اونا شده است که این حلاله، اون وقت روی این زمینه میفهمان که فایده ندارد اینجوری حملت علی تقیه. بله، یا حمله بر تقیه میشد او ضروره، یا اینکه اون روایاتی که فرمودن که حلاله امام صادق یا امام باقر فرموده از حلاله حمله بر ضرورت میشود، یعنی در موقعی که ناچار باشد، همینطور که فمن اضطر غیر باق ولا قاد فلا اسم علیه، در قرآن مجید اکل میته را هم در حال ضرورت جایز دونست از دیگر، این وقت ضرورت اکل میته اون وقت گفتن که حلاله. ولا یشترط الایمان اسنا بخش شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرات.